رادیو د دې سات خبري مجله سره تر سیږي په بلی یوې کې مليها احرری له تاسو سره د بخیر راغله.
تشکر آقای شیبر، شما مانده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت مجله خبری که با ما هستید، تحولات افغانستان منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که قمندان عمومی نیروهای ایساف در افغانستان شبکه حقانی را به دست داشتن در حمله بر هتل اسپوژمی در منطقه قرغه کابل متهم کرده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا گوش دید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی در افغانستان حمله امروز در بند قرغه را به شدت تخبیه کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که اکنون 1.5 میلیون نفر در سوریه به کمک‌های عاجل ضرورت دارند و تلفات چندین انفجار در بغداد افزایش یافته است. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی در افغانستان حمله امروز در قرغه را به شدت تقبیح کرده و آن را بیانگر فعالیت شبکه حقانی دانسته است. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای ناتو آمریکایی، در یک اعلامیه خبری گفته است که شبکه حقانی به هدف قرار دادن و کشتن افغانهای بیگناه ادامه می دهد و از پناهگاه‌های امن در پاکستان حاکمیت افغانستان را نقض می کند. این حمله ناوقت دیشب بر هتل اسپوژمی در بند قرغه آغاز شد و بعد از حدود 12 ساعت پایان یافت. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این مورد بیشتر معلومات می‌دهد.
حادثه تمام شد و تمام ریشت که اینجا آمده بودن حمله کرده بودن از بین برده شدن و ساعت زیر تیم تحقیقاتی بررسی ما قرار.
مقامات گفتند که در این حمله بیش از 20 تن به شمول 15 غیر نظامی افغان کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. بیشتر تا لحظات دیگر. رسانه‌های نیوزیلند تایید کردند که دو دکتر این کشور از یک انفجار در ولایت کندهار جان به سلامت بردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که انفجار دیروز زمان رخ داد که این دو دکتر به سوی یک مرکز صحی روان بودند. گفته می‌شود که دو دکتر اندک زخم برداشت ولی سخت تکان خوردند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 100.5 میشنوید. این هم ادامه خبرها. ائتلاف بر سر اقتدار پاکستان راجا پرویز اشرف را به کرسی صدارت این کشور نامزد کرده. سید خورشید شاه، یک مقام ارشد پیپلز پارتی، امروز در اسلام آباد گفت:
بسمش مشکل فیصله می جو چند ہمارے دوست اس میں تھے.
برایم بسیار مشکل بود که نام آخرین نامزد خود را برای سمت صدارت پاکستان اعلام کنم. بعد از مشورت با متحدان سیاسی ما، رهبری ما از من خواست تا نامزدی راجا پرویز اشرف را اعلان کنم. انتظار می رود که نامزدی اشرف ناوقت امروز توسط ولسی جرگه پاکستان تصویب شود. پیپلز پارتی و حزب مردم پاکستان و احزاب ائتلافی آن اکثریت کرسی ها را در پارلمان پاکستان در دست دارند. اشرف بعد از آن برای احراز کرسی صدارت پاکستان نامزد می شود که نامزدی مخدوم شهاب الدین در این سمت با مشکل روبرو شد. محکمه در پاکستان گفت مخدوم زمانی که وزیر صحت بود ادویه ای را به صورت غیر قانونی به پاکستان وارد کرده بود که در تولید مواد مخدر به کار می رود. محاکمه آندرس بهرینگ برویک امروز بعد از 10 روز گواهی و استدلال وکلای مدافع در شهر اسلو مرکز ناروی پایان یافت. قاضی محکمه گفت که حکم نهایی در این مورد در 24 ماه آگست اعلان خواهد شد. برویک اعتراف کرده که با تیراندازی و بمبگذاری در ماه جولای سال گذشته 77 تن را کشته است. قبلا وکلای مدافع برویک گفتند که موکلشان باید عاقل اعلام شود و اجازه یابد تا مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرد. گیر لپستاد، وکیل مدافع برویک، که امروز در محکمه در شهر اسلو صحبت میکرد، گفت:
«Vurdering av de bevisene som har kommit frem.»
ارزیابی من از شواهدی که پیشکش شده توسط تیم دعای متخصصان توافق دارد. این اعمال انگیزه سیاسی ندارند، بلکه از یک رفتار افراطی منشأ گرفته و باید در چوکات افراطگرایی و فرهنگ راستگرایی مورد توجه قرار گیرد. برویک گفته است که او با مبارزه علیه حامیان مهاجرت مسلمانان به ناروی از مردم این کشور دفاع کرده است. سازمان ملل متحد میگوید تعداد کسانی که به کمک‌های بشردوستانه در سوریه نیاز دارند در حال حاضر به 1.5 میلیون نفر رسیده است. دفتر هماهنگی امور بشری این سازمان همچنان امروز گفت که اداره‌های کمک رسانی در رسیدگی به غیر نظامیان سوری که به خدمات اساسی نیاز دارند با مشکلات قابل ملاحظه روبرو هستند. دلیل آن خرابی وضعیت امنیتی در سوریه خوانده شده است. در اعلامیه آمده که 350 هزار نفر در ایالت ادلیب و حدود 250 هزار نفر دیگر در شهر هومس به کمک‌های بشردوستانه ضرورت دارند. در این اعلامیه از قول مقامات سازمان ملل متحد گفته شده که بیش از 96 هزار مهاجر سوری در کشورهای عراق، اردن، لبنان و ترکیه ثبت نام کردند. از 31 ماه می بدین سو این رقم حدود 20 هزار افزایش را نشان می‌دهد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org و حالا در ادامه این مجموعه خبری همراه ملیحه احراری باشید.
تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 6:36 است. در این پروگرام از این تحولات گزارش داریم. کماندان آیسف شبکه حقانی را با دست داشتن در حمله بر هتل در بند قرقه متهم کرد. در حمله طالبان بر این هتل حدود 20 نفر کشته شدند. یک شاهد عینی میگوید
کمی فایر شنیدیم، پرود کردیم دیگه، اما قدرت نبود که بالا سعی میکردیم، بالای سرمون بود. فایرش که دیدیم نفر داخل شدن زد، چندین نفر را زدند.
راجا پرویز اشرف برای مقام صدارت پاکستان موقتاً از سوی پیپلز پارتی نامزد شده است و کشتی‌های نجات و طیاره‌ها در جستجوی افرادی‌اند که در یک کشتی مملو از مهاجران در سواحل استرالیا غرق شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:37 است. طوری که در خبرها شنیدید، فرمانده عمومی نیروهای آیسف در افغانستان شبکه حقانی را به دست داشتن در حمله بر هتل در کابل متهم کرده است. طالبان مسلح شب جمعه بر هتل اسپوژمای در منطقه قرغه حمله کردند و در این محل دست به کشتار افراد زدند. قماندان عمومی آیسف گفته است که چنین اعمال شنی باید با شدیدترین الفاظ محکوم شوند. جزئیات را در گزارشی از احمد جعفر احمدی میشنوید.
به دنبال کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حمله طالبان مسلح در کابل، قماندان عمومی نیروهای آیسف در افغانستان گفت که این حمله از سوی افراد متعلق به شبکه حقانی اجرا شده است. جنرال جان آلن با پخش خبرنامه گفته است که شبکه حقانی با استفاده از مراکز امنش در پاکستان به کشتار افراد ملکی در افغانستان ادامه می دهد. به گفته جنرال آلن، اعضای شبکه حقانی از این مراکز حاکمیت افغانستان را نقض می کنند. قماندان آیسف گفته است که این حمله بیانگر فعالیت شبکه حقانی است. در این خبرنامه گفته شده است که این چنین اعمال شنیع باید با شدیدترین الفاظ محکوم شوند. قماندان عمومی آیسف به خانواده های افراد ملکی که در این حادثه جان دادند تسلیت گفته است. وزارت داخله گفته است در این حمله که شب جمعه بر هتل اسپوژمای در قرغه کابل صورت گرفت، 20 تن به شمول 15 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. قماندان آیسف از آنچه پاسخ به موقع نیروهای افغان به این رویداد خوانده ستایش کرده است. او در حال دست شبکه حقانی را در عقب این رویداد می داند که چند هفته پیش وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که حوصله آمریکا به خاطر رد تقاضاها به منظور نابودی مراکز امن تروریستان در پاکستان به سر رسیده است. لیون پنیتا در یک نشست مشترک خبری با همتای افغانش در کابل گفت که در موجودیت مراکز شبکه حقانی در پاکستان تأمین صلح و ثبات در افغانستان دشوار است. شبکه حقانی که گفته می شود در وزیرستان شمالی پاکستان مستقر است، مسئول اجرای حملات خونین در جریان 10 سال گذشته در افغانستان خوانده شده است.
گزارشی بود درباره اظهارات فرمانده عمومی ISAF که شبکه حقانی را متهم به دست داشتن در حمله بر هتل در کابل نموده است. بعد از 12 سال درگیری نیروهای امنیتی افغان قبل از چاشت امروز توانستند افراد مسلح را که در منطقه بند قرغه بر هتل حمله کرده بودند از پا درآورند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حادثه حدود 15 ملکی و یک پلیس جان باختند. افراد مسلح حوالی ساعت 11:30 دیشب بر هتل در ساحه بند قرغه شهر کابل حمله کردند. جزئیات را در گزارشی از سحر لوال میشنوید.
طالبان مسلح در حال به هتل اسپوژمای واقع در منطقه قرغه شهر کابل حمله کردند که گفته می شود چندین فامیل افغان جهت تفریح و صرف نان شب در این هتل حضور داشتند. 4 فرد مسلح حوالی ساعت 11 شب جمعه بر یک هتل به نام اسپوژمای در محوطه بند قرغه کابل حمله نمودند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند نیروهای امنیتی کشور پس از 12 ساعت درگیری تمام مهاجمین را از پا درآوردند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد حدود 15 فرد ملکی و یک پلیس کشته شدند.
حادثه تمام شد و تمام تروریست که جامعه بودن حمله کرده بودن از بین برده شدن و زیر تیم تحقیقاتی و بررسی ما قرار دارد. ساحه کاملا ساحه ملکی است، ساحه تفریحگاه است، اما یک هدف بسیار آسان هم بوده میتونه برای تروریستا، برای تروریستایی که مثل طالبا هدف اصلیشان به خاکم کشاندن بیگناه افغانستان باشد. اینا از ناچارگی چون نتانستن که به نهادهای حکومتی موفق شوند خواستن که یک هدف آسان و او را هدف را انتخاب بکنن که در روز اکثریت که افراد ملکی در روز
آقای صدیقی افزود 3 تن دیگر در این جریان زخم برداشتند. به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان این حمله توسط 4 فرد مسلح مهاجم صورت گرفته بود. بند قرغه یک محل تفریحی شهر کابل شمرده می شود که بسیاری از خانواده ها جهت تفریح در روزهای رخصتی معمولا به این محل می روند. هتل اسپوژمای در سالهای اخیر در منطقه قرغه شهر کابل ساخته شده است. شماری از شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قبل از وقوع این حادثه شماری از فامیل ها در این هتل مصروف صرف طعام شب بودند. یکی از این شاهدان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
یکم ازدام نزد به شوای دیگه بیشتر بود، اما بعد نبود که گفته شوه کدام پارتی یا کدام محفل بود. ما در اون بغل بند شیشته بودیم، یک گروه از مسئولین بودند که فکر میکنم صحبت میکردن از کشور خارجی آمده بودند، و یک میز بعد ما یک گروه جوان ها بودند که انگلیسی صحبت میکردن، گاگاهی شوخی میکردن، حتی پارتی مشخص نبود، صدای موزیک از تلویزیون بود که بلند بود. فقط یک شاید از مستای گلف ما بیرو برآمده باشیم که آواز موترا بلند شد.
طالبان مسلح با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این بار نخست نیست که طالبان مسلح چنین حملاتی را انجام می‌دهند، بلکه در گذشته نیز حملات مشابه از سوی این گروه صورت گرفته است. چند پیش طالبان مسلح چندین اداره دولتی و غیر دولتی را در شهر کابل و چند ولایت دیگر در جریان یک روز مورد حمله قرار داده بودند. این حادثه دقیق یک روز پس از آن رخ داد که رئیس جمهور کشور خطاب به قوای سه‌گانه کشور گفت که افغانستان قادر به تامین امنیت کشور پس از سال 2014 میلادی می باشد.
از ختم درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در هتل اسپوژمای در قرغه شنیدید که حدود 20 نفر در این درگیری کشته شدند. حمید مومند خبرنگار رادیو آزادی با یک شاهد عینی از حادثه صحبت کوتاهی دارد.
شما که وقتی که دیجا بودن شما؟
بله.
وقتی که این حمله کننده ها داخل شدن؟
بله.
تلفات چیزی بگین مردم؟
والا ما کمی فایر شنیدیم، پرود کردیم، دیگه ما قدرت نبود که بالا سعی میکردیم، به خاطر از اینکه وقت مار نمیدادیم بالای سر ما بود. اید نمیتونستیم که خود تکان بدیم، اما تو خود گرفته بدیم آرام که مار نبینه. که میدیدم مار میزد. هیچ امکان نداشت که نمیزد.
دیدین سر مردم شلیک کردن؟
فایر شک دیدیم نفر داخل شدن. زد چندین نفر را زدن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آلمان یک شبکه آبرسانی را در منطقه مهاجرنشین هرات افتتاح کرده است. قرار است این شبکه ظرف یک سال تکمیل شود و هزاران نفر از آب پاک آشامیدنی برخوردار گردند. جزئیات در گزارشی از استوری کریمی.
انجینیر حمید الله ایلونی رئیس اپراسیونی حوزه غرب در هرات در یک نشست خبری گفت این شبکه که در مدت یک سال تکمیل شده ده بخش را در بر میگیرد. آقای یلانی افزود در این شبکه اپراسیونی یک ذخیره آب که ظرفیت 1500 متر مکعب آب را دارا می باشد نصب شده است.
پروژه که امروز ما قرار است افتتاح بکنیم و برای برداری بسپاریم پروژه هست به نام تهیه آب سه آشامیدنی در مناطق مهاجر نشین. هزینه از این پروژه 800 هزار یورو که در حدود 1 میلیون دلار هست، بیش از 100 هزار نفر تحت پوشش آب سه آشامیدنی قرار می‌گیرد.
چند روز قبل قیمت 1 متر مکعب آب به 6 افغانی بود، اما به گفته رئیس آبرسانی زون غرب به اساس تصویب تعرفه جدید از سوی حکومت مرکزی قیمت 1 متر مکعب آب به 25 افغانی افزایش یافته است. در حالی که انجینیر حمید الله یلانی رئیس آبرسانی حوزه غرب میگوید 90% مردم هرات به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند، اما شهروندان هرات از کمبود آب آشامیدنی با مشکلات جدی مواجهند. این در حال است که چند قبل شماره از شهروندان هرات به خاطر نبود آب بر رسم اعتراض بشکه‌های خالی آب را به دست گرفته در مقابل ریاست آبرسانی هرات دست به تظاهرات زدند. هنوز هم شماره از شهروندان هرات به کمبود آب آشامیدنی مواجهند.
اسمم جمعگل، یک از شهروندان ولایت هرات. اگر ارزش یک پروژه آبرسانی کم باشه باز هم برای مردم و برای اهالی شهر مفید هست، به خاطر از اینکه آب سه آشامیدنی بسیار یک موزل بسیار بزرگ هست. من خوشبین هستم، امیدوارم که مسئولین توجه بیشتری داشته باشند.
من کاکا محمدگلم، از این مهاجرینم. همینا که اوره ای کردن خوب کار کردن که رایی کردن، منطقه همی میگن قیمت ها از اینا خیلی بالایه، ما مردم نمیتونیم بدیم یک قیمت ها را 25 روپه ما از کجا کنیم که بدیم؟ همینا ما یک خواهش داریم از این دولت که کمی کم تر کنه دیگه،
که اوبنه ای اصلا جوان نسته دل پارسیدی منگ جوان تنظیم سوی دی اوبو دقی پروژه تزریر خشاله ما.
اما رئیس آبرسانی حوزه غرب گفت به دلیل اینکه مردم آب را بیجا مصرف می کنند ولتاژ برق ضعیف است و گاه برق قطع وصل می شود و مردم به کمبود آب مواجه می گردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که کشتی های نجات و طیاره ها در جستجوی افرادی هستند که در اثر غرق شدن کشتی پر از مهاجران در سواحل استرالیا ناپدید شدند، خطر افزایش تلفات حادثه بیشتر شده می رود. مقامات می گویند بیشتر سرنشینان این کشتی افغان بودند. ده ها تن تا هنوز هم ناپدیدند و عملای نجات اجساد بیشتری را از آب بیرون کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرانس پرس از آرش همایون می شنوید.
بر اساس گزارش های ابتدایی یک کشتی مملو از مهاجرین که از کشور سریلانکا حرکت کرده بود در فاصله 190 کیلومتری شمال جزیره کریسمس و 2600 کیلومتری استرالیا به روز پنجشنبه اعلان خطر کرد و دچار حادثه شد. گفته می شود این کشتی حامل حدود 200 مهاجری بود که به خاطر پناهنده شدن عازم کشور استرالیا بودند. جسن کلر وزیر امور داخلی استرالیا میگوید تا حال 109 تن نجات داده شدند، 3 جسد از آب بیرون آورده شده و تا هنوز هم حدود 80 تن دیگر مفقود الاثر می باشند. مقامات ایمنی بحری استرالیا میگویند 6 کشتی نجات و 5 طیاره مصروف جستجو و نجات سرنشینان این کشتی غرق شده می باشند و فعالیت کشف و نجات تا بعد از ظهر روز شنبه ادامه خواهد یافت. با آنکه فعالیت عملی نجات ادامه دارد، اما با گذشت زمان امکانات نجات افراد کمتر شده می رود. خدمات سلطنتی طبی هوایی استرالیا می گوید با آنکه انتظار بیماران جدید را ندارد، اما باز هم امکان دارد کسان زنده مانده باشند. کسانی که نجات یافتند و جزیره کریسمس انتقال داده شدند. ستیف کلی مسئول اداری جزیره کریسمس میگوید نجات یافتگان به مجرد رسیدن به این جزیره به شفاخانه انتقال داده شده تحت تداوی قرار دارند و کسانی که از حالت صحی خوب برخوردار بودند توسط سرویس ها به مرکز مهاجرین فاسفت هیل امیگریشن فسیلیتی انتقال یافتند. جیسن کلر وزیر امور داخلی استرالیا به رادیو آن کشور گفته است به نظر می رسد اکثریت سرنشینان این کشتی افغان بودند. افغانستان بعد از عراق و میانمار 30 کشور است که بیشترین مهاجرین را در سالهای 2010 و 2011 در استرالیا داشته است. سریلانکا مسیر معمولی و همیشگی مهاجرین به استقامت استرالیا نمی باشد. معمولاً از اندونزیا به مثابه یک نقطه ترانزیت به سوی استرالیا استفاده می شود. تا اکنون در مسیر استرالیا و در امتداد سواحل آن کشور چندین بار همچو حوادث اتفاق افتاده است. در ماه دسامبر سال 2010 در جریان یک حادثه وحشتناک برخورد یک کشتی با صخره‌های ساحلی 50 مهاجر که 15 تن آنها اطفال بودند کشته شدند. در ماه دسامبر سال گذشته نیز یک کشتی حامل 250 سرنشین عمدتاً افغان و ایرانی در آب‌های اندونزیا غرق شد که صرف 47 تن نجات یافتند.
نگاهی هم به تحولات سیاسی در پاکستان داریم که پیپلز پارتی یا حزب بر سر اقتدار پاکستان راجا پرویز اشرف را طوری که در خبرها شنیدید به مقام صدارت پاکستان رسما نامزد کرد. راجا پرویز اشرف در حال حاضر به حیث وزیر کابینه کار میکند و یکی از نزدیکترین کسان آصف علی زرداری میباشد. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه میشنوید.
حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی راجا پرویز اشرف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور نامزد نمود. راجا پرویز اشرف در حال به موقف صدارتی نامزد شد که ستر محکمه پاکستان چند روز قبل صدر اعظم ازبق سید یوسف رضا گیلانی را سلب صلاحیت نموده بود. راجا پرویز اشرف فعلا در کابینه مرکزی پاکستان به حیث وزیر ایفای وظیفه نموده و یکی از نزدیکترین دوستان آصف علی زرداری به شمار می رود. قبلا آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان مخدوم شهاب الدین وزیر نساجی و صنعت این کشور را به حیث صدر اعظم جدید پیشنهاد نموده بود، ولی پیش از آن که مخدوم شهاب الدین رسما به این موقف نامزد شود، محکمه پاکستان امر گرفتاری وی را بنا بر دست داشتن و فساد اداری صادر کرد. محکمه پاکستان ادعا نمود که مخدوم شهاب الدین در انگامی که وزیر صحت پاکستان بود در واردات غیرقانونی ادویه به این کشور نقش داشت. خورشید شاه یک تن از کارکنان کلیدی حزب مردم یا پیپلز پارتی پاکستان همراه با اسفندیار ولی رهبر حزب عوامی نشنل و سید عباس رضوی رهبر حزب جنبش متحده یا MQM تا نشست خبری ظهر امروز راجا پرویز اشرف را رسما برای موقف صدارت پاکستان نامزد نموده اضافه نمودند که پارلمان این کشور فیصله نهایی اش را در مورد انتخاب صدر اعظم جدید پاکستان شام امروز اعلام خواهد کرد. محکمه پاکستان سه‌شنبه گذشته سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم ازبق پاکستان را از عهده‌اش سبکدوش نمود. نامبرده به نسبت عملی ننمودن امر محکمه در رابطه با پیگیری دوسیه فساد مالی آصف علی زرداری مجرم شناخته شده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر 1.5 میلیون نفر در سوریه به کمک‌های بشری نیاز دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، سازمان‌های خیریه در بخش کمک رسانی و نیازمندان در سوریه با مشکلات جدی روبرو هستند. گزارش شده است که در ماه جون امسال برنامه غذایی جهان به حدود 4.5 میلیون نفر در سوریه مواد غذایی کمک کرده است. جزئیات گزارش رویتر در این باره را از احمد جعفر احمدی می‌شنوید.
افرادی که به کمک‌های بشری نیاز دارند در مناطق مختلف جنگ زده در سوریه زندگی می‌کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وضع قیودات و یک سلسله فشارها سبب شدند تا سازمان‌های کمک رسان در بخش رساندن کمک‌های اساسی به افراد نیازمند در سوریه با مشکل مواجه شوند. جیمز لایریک، مسئول دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در ژنو، به روز جمعه گفت که همکنون 1.5 میلیون تن در سوریه به کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته لایریک، اکثریت این افراد در ولایات حمص و ادلب به اثر ناامنی‌ها گیر ماندند. سازمان ملل متحد با پخش خبرنامه گفته است برنامه غذایی جهان یا WFP در ماه جون سال روان به بیش از 4.5 میلیون تن در سوریه مواد خوراکی رسانده است. به اساس اعلامیه، WFP در نظر دارد تا این برنامه را در ماه جولای گسترش بدهد. سازمان ملل متحد میگوید برنامه غذایی جهان به اساس یک توافق با حکومت سوریه برنامه کمک رسانی را به مناطق جنگ زده آن کشور آغاز کرد. اما به گفته این سازمان به خاطر وضعیت خراب امنیتی برنامه‌های آنان با موانعی روبرو شدند. در یک گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته شده است که تا حال 96 هزار نفر از سوریه به عراق، ترکیه، لبنان و اردن مهاجر شدند. به اساس معلومات سازمان ملل متحد تنها در ماه جون نزدیک به 20 هزار تن به اثر ناامنی و خشونت مجبور به ترک سوریه شدند. اطلاعات این سازمان نشان می‌دهد که در جریان جنگ بیش از یک ساله در سوریه 14 هزار تن که اکثر آنان افراد ملکی‌اند کشته شدند.
گزارش رویترز بود در رابطه با تحولات اخیر در سوریه و ما در گزارشی که از افغانستان داشتیم در رابطه با حمله بر هتل اسپوژمای در منطقه قرقه کابل در رابطه با این حادثه ایالات متحده آمریکا اعلامیه‌ای را صادر کرد و حمله امروز بر هتل اسپوژمای در قرقه را به شدت تقبیح کرد و آن را تازه ترین حمله کمپاین مرگبار شورشیان علیه غیر نظامیان افغان خوانده است. در اعلامیه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان در مقابله با شورشیان و رهایی گروگانان قدردانی شده است. در این اعلامیه همچنان با خانواده های قربانیان حادثه ابراز همدردی کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی
6:56 دقیقه ادامه گزارش ها. مهاجران مسلمان روهینگیا که از جنگ های قومی در غرب برما فرار کرده و به بنگلادش می روند در آنجا با مشکلات روبرو می باشند و توسط محافظان سرحدی بنگلادش دوباره به برما فرستاده می شوند. خبرنگار رادیو آسیای آزاد به این منطقه سفر کرده و درباره سرنوشت مصیبت بار برخی از این افراد گزارش تهیه کرده است که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
مسلمانان روهینگیا با بسیار مشکلات توسط قایق‌ها خود را پنهانی از برما به سواحل کشور همسایه بنگلادش می رسانند. در راه هلیکوپترها به آنها فایر می کنند و یک تعداد آنها تلف می شوند و شمار معدودی نجات پیدا کرده و با امید زیاد خود را به بنگلادش می رسانند. اما در اینجا با واکنش روبرو می شوند که انتظار آن را ندارند. افرادی که از سفر قایق، امواج بحر و فیر هلیکوپترها نجات پیدا کردند میگویند که در گروپ های آنها اطفال و زنان کشته شده و این سفر برای بعضی آنها سفر مرگ بوده است. فیر بر بعضی از این کشتی ها زمان صورت گرفته که گارد سرحدی بنگلادش این مهاجرین را دوباره به قایق‌هایشان نشانده و به سمت برما برگردانده است. یکی از این مهاجرین که یک دختر 10 ساله به نام منار بیگم میباشد گفته است او و برادرش 4 روز در بحر بودند و برادرش از گرسنگی جان داد. مناره بیگم با یک گروه دیگر از مهاجرین فراری از ستوه مرکز ولایت رخینه که ولایت نارام در برما می باشد فرار کردند. در اینجا جنگ های قومی جریان دارد. خبرنگار رادیو آسیای آزاد خاطرات تلخ چندین مهاجر رد شده دیگر را نیز به قید قلم درآورده است که هر یک داستان از فرار و دوباره رد شدن از بنگلادش را با خود دارند. یک تر از این افراد می گوید دار و ندار خود را فروخته و خواسته است خود را از خشونت ها نجات بدهد، اما اکنون مجبور است به جای برگردد که سرپناه ندارد و در خشونت‌های ماهیجون در آنجا 2 طفل و 25 عضو دیگر خانواده وی کشته شدند. بعد از آغاز برخوردهای خشونت‌آمیز بین مسلمانان روهینگیا و بودایی‌ها در منطقه راخینه که بیش از 60 نفر در آن کشته شده و هزاران نفر دیگر بیجا گریدند، در حدود 2000 مسلمان روهینگیا تلاش نمودند که به بنگلادش فرار کنند. مقامات بنگلادش میگویند منابع مالی کشور آنها محدود است و با وصف تقاضاهای پیهم سازمان ملل متحد آنها توان پذیرش مهاجرین بیشتر را ندارند. با گفته آنها هم اکنون در حدود 300 هزار مهاجر روهینگیا در این کشور به سر میبرند که اکثریت آنها در 2 کمپ جابجا شدند. برما میگوید مسلمانان روهینگیا مهاجرین غیر قانونی هستند که از بنگلادش به این کشور آمدند و با آنها سند تابعیت نمیدهد. اما بنگلادش میگوید مسلمانان روهینگیا از قرنها به این سو در برما زندگی می کنند و این کشور باید با آنها تابعیت بدهد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی ما به نام امیر تابش از فاکولته ادبیات ولایت بامیان نوشته است: از تمام رسانه‌ها و ژورنالیستان گلایه دارم که بامیان را از محدوده جغرافیای رسانه‌ها دور ساختند. در بامیان ما سرک پخته نداریم، در خانه‌ها برق نیست، مردم واقعا به ستو آمدند. تهدیدهای امنیتی در راه پروان و میدان وجود دارد، حقوق بشر نقض می‌شود، فساد اداری بیداد می‌کند و بیکاری بیش از حد خشکسالی مشکلاتی است که با آن مواجهیم. اگر دولت بدان رسیدگی نکند، مردم ناگزیر به مهاجرت خواهند شد. شنونده عزیزی ما که نام خود را ننوشته از هرات پیام دارد و نوشته است که اکثرا معاصلان توسط استادان با تعصبات قومی، زبانی و مذهبی روبرو می شوند. با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام طاهر روشن، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد. Oh, 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 oh